این کتاب شریف حقایق که ظاهرا آخرین اثر مرحوم فیض در اواخر عمر شریفش بوده، 80 خورده سالگی این کتاب نوشته، چند تا امتیاز داره. یه امتیازش اینه که یه تعریف درست از معارف دینی به ما میده، یعنی یه تعریف درست از معنای توبه، یه تعریف درست از معنای خوف و رجا. یکی از مشکلاتی که در جمع متدینین وجود داره اینه که این معارف درست در جای خودش جا نیافتاده. ما معارف و ما که میگم مقصودم شما بزرگواران هستیم، ما یعنی ما نوعی جامعه، ما معارف رو اولا اصلا نمیشناسیم یا خیلی کم میشناسیم، بعد مباحث رو با هم قاطی میکنیم، گوش رو جای چشم میذاریم، چشم رو جای گوش، خصوصا وقتی بحثا به مباحث توحیدی میرسه که دیگه خیلی اونجا خلط مبحث داریم، گیر کردیم توی معارفی که از طرف دین داریم میگیریم با زندگیمون. در نتیجه مشکلی که ما داریم، مشکل بزرگی داریم، مشکلمون بددینیه. به اعتقاد بنده بددینی از بیدینی بدتره. علت اینم که ما بعد خودمونو مقایسه میکنیم با جاهای دیگه، تو این مقایسه گیر میکنیم. اونایی که یه خلاصه امکانی پیدا میکنن بعضی از کشورهای دیگه دنیا رو میرن میبینن، گرفتار یه مقایسه میشن که خب اینا خیلی از این کشورها هستن که مبنای اداره جامعهشون دین نیست، مبنای زندگی اجتماعیشون و زندگی فردشون دین نیست، ولی خیلی بهتر از ما زندگی میکنن. حتی خیلی از معارف دینی که ما داریم و اونا به کار میبرن. علتش اون مقداری که من فهمیدم اینه که ما دوچار بد دینی هستیم، بد فهمی، کج فهمی. بد دینی خیلی به مراتب از بیدینی بدتره، چون بد دینو نمیشه این دین بدش رو ازش بگیری. بعد هر حرفی هم که بزنی مخالف دین بدش، فوری در مقابل شما جبهه دینی میگیره، شما در یه حرکت میشی شمر ابن ذوالجوشن که همه خلاصه اقدامات بر علیه شما دیگه جایز میشون، داریم با دینش مبارزه میکنیم. اینجا معلوم میشه که ما خیلی لازمه که باب گفتگو بر روی مسائل دینی رو بین خودمون باز کنیم، جامد نباشیم روی یه چیزی که فهمیدیم تا حالا بگیم همین است و جزئی نیست که من فهمیدم، بعد فهممونم وصل کنیم به امام باقر و امام صادق و بعدم خب دیگه امام باقر فرمونده دیگه واقع الهی، حالا مگه میشه این از ما بگیرن. مرحوم فیض تو این رساله شریف، این کتاب شریفش، چند تا کار خیلی خوب میکنه. یکی این که یه تعریف جامع و درست از این معارف به ما ارائه میده. کار دومی که ایشون میکنه که خیلی عالیه اینه که ما مشکلمون مشکل غالبا فکری و اعتقادیه. مشکلات فکری و اعتقادی معالجهشون با همون فکره، لذا بزرگان ما خیلی توصیه به فکر میکردن، تفکر در آیات قرآن. گرچه بازم حالا تو این آیه جامعه ما مبتلا به عمله، جامعه ما عملگراست، عمل بدون پشتوانه معرفت. اما اونی که انسانو میسازه و اونی که عملو رونق میده و به عمل ارزش میده، اعتقاد پشت عمل و تفکره. در نتیجه تفکر در آیات قرآنی که انسانو به یه جایی میرسونه. البته بعداً محصول تفکر عمل هم هست. ایشون کاری که میکنه اینه که به انسان تو این عبارتها خط سیر تفکر میده. ما خیلی سالها اصطلاحاتی رو میشنیم، مثلا میگه اخلاص، ولی کسی برام توضیح نمیده اخلاص یعنی چی. میگه تقوا، ولی کسی برام توضیح نمیده تقوا یعنی چی. مثلا میگه و من یتق الله، این بهترین ترجمهش به فارسی دیگه کسی که یتق الله باشه، چون نمیدونم مثلا چی باید اینو ترجمه کنم. حالا میگه کسی که تقوای الهی داشته باشه. و من یتق الله، قرآن میگه من یتق الله کسی که تقوا داشته باشه یجعل له مخرج، خدا براش راه نجات قرار میده. حالا این یتق الله یعنی چی باشه؟ اخلاص یعنی چی؟ مثلا میگه اخلاص در دعا داشته باش، اخلص المسئله فی ربک، وقتی از خدا درخواست کنی اخلاص در دعا داشته باش. یا مثلا انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت. خب خشیت یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنم که خشیت داشته باشم؟ خوف داشته باشم یعنی چی داشته باشم؟ رجا یعنی چی؟ یعنی به چی رجا داشته باشم؟ اینه که ایشون دو تا کار میکنه، یکی این که این اصطلاحات رو به خوبی برای ما شرح میده، چون خودش این انسان جامع عالم به ثمر رسیده است، یه آدم کال ناقص نیست مثل من. الان تو جامعه ما پر آدم های کال ناقصه، یه قسمت ماجرا رو دیدن از همون دارن حرف میزنه. ایشون همه رو دیده، استاد دیده، استادهای فراوان دیده، در زمینه های مختلف علوم اسلامی که باید تخصص پیدا کنه تخصص پیدا کرده، در زمینه نورانیت قلبی اون مقداری که باید یه عالم داشته باشه از معنویت و نورانیت ایشون داراست. این کتابش هم دیگه در آخر اون، تازه با همه این احوالات بر سر سفره بزرگان نشسته این حرف رو زده. دو تا کار با ما میکنه، یه تعریف درست، یه خط سیر تفکر که چگونه ما تفکر کنیم، حالا مثلا در مقام خوف، در مقام رجا، در باب توبه و سایر ابواب که توی این کتاب یکی پس از دیگری میاد. حالا با توجه به این مقدمه طولانی، ما به اینجا رسیدیم که دو نوع خوف وجود داره. یه خوف، خوف از عذابه که غالب مردم این نوع خوفو دارن. قرآن کریم هم روی این سرمایه گذاری کرده، بسیاری از آیات توصیفی میکنه از عذابی به نام جهنم، به نام آتش، به نام قضاهای شیطانی، به نام حرارت‌های جانکاه و غیر قابل تحمل، به نام رفقای از جنس ابلیس‌هایی که یک لحظه کنار اونها نشستن از هر عذابی در این عالم سخت‌تره و امثال این عذاب‌ها که مکرر قرآن کریم از این معانی حرف می‌زنه، چون غالب مردم با اینا حرکت می‌کنن، که این نوع خوف مانعش غفلت، لذا راه دستیابی به این خوف و استفاده از آثارش که دست کشیدن از معصیت تذکره. قرآن کریم مرتب تذکر میده به این معانی، حتی به انبیا میگه شما مذکرید. خوف دوم که این خیلی عالیه و ارزشمنده، خوف از مقام حق تعالی است. خوف از مقام حق تعالی یک باب وسیعی از معانیه که چگونه انسان خوف داشته باشه از حق تعالی. خوف از حق تعالی، خوف عمدش خوف از حجاب بوده، چون یه حقیقت بیشتر در عالم نسون حق تعالی است، انسان هم به دنبال حقیقته. بهتر بگیم، به احساسات خودمون ملموستر بگیم، یه دارایی بیشتر در عالم نسون حق تعالی است. همه انسان ها دنبال دارایی هم. همه چیزهایی که انسان ها دنبالش میدونن مصادیق داراییه. حالا می دنبال پول می دونن، دنبال مقام می دونن، دنبال مدرک می دونن، دنبال معنویت می دونن، دنبال بهشت می دونن، نه داراییه. یه دارایی بیشتر در عالم نیستون حق تعالی است. انسان یه عمر کوتاه داره، باید این دارایی رو کسب کنه. لذایشون فرمود دومی خوف، این خوفه که این خوف عارفانه. اون وقت در این مقام آیاتی رو مطرح کرد که آخر بحثه جلسه گذشته هم فرمود که یحذرکم الله نفسه، خدا خودش رو شما رو از خودش برحذر میداره. یا اتقوا الله، تقوا یعنی مواظبت، از چیزی مواظبت کردن، اون میشه مفعول به تقوا. اتقوا الله یعنی مواظب خدا باشید، خدا دار باشید. حق تقاته، این حق تقاته مفعول مطلقه، یعنی اون جوری که حق و شایسته نگهداری و مواظبت. خب مواظبت از یه بسته سبزی یه جوره، مواظبت از یک گوهر شب چراغ یه جوره دیگه است. انسان اگه گوهری رو به دستش بدن که میلیاردها ارزش اون گوهر باشه، از اون چجوری مواظبت میکنه؟ خب مسلماً از یه ظرف غذا چجوری مواظبت میکنه؟ یه ظرف غذا روزیه یه وعده انسانه، اما یه گوهری که به آدم میدن که خودشو تمام نسلشو میخواد اداره کنه، از اون چجوری مواظبت میکنه؟ میگه از این گوهر اونجوری مواظبت میکنه که شایسته شه. اتقوا الله حق تقاته. در جای دیگه میفهمد انما یخشى الله من عباده العلماء. البته بین خوف و خشیت متفاوتی هست، ولی حالا فعلا الان بحث ما روی این موضوع نیست. خشیت و خوف اینجا فعلا توی یه وادی داریم حرف میزنیم. میفهمد که خشیت محصول علمه. انسان تا علم نداشته باشه که خشیت نداره که. و فرمود که رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی ربه. محصول خشیت رضایت خداست. حالا در ادامه همین مبحث روایاتی رو مرحوم فیض نقل میکنه از اهل بیت اسمت و طهارت. میفرماید که قال النبی، پیامبر خدا فرمود که رأس الحکمت مخافت الله. اگر حکمت یه بدن باشه که این بدن یه سر داشته باشه که اشرف اعضای بدن سره و حیات به سره و اداره بدن با سره، فرمود رأس الحکمت مخافت الله. رأس حکمت مخافت از خداونده. در دعا یه منسوب به امام سجاد هست که سبحانک عجبا لمن عرفک کیف لا یخافک. تعجب میکنم از کسی که تو رو بشناسه و از تو خوف نداشته باشه. امام صادق فرمود من عرف الله خاف الله. کسی که خدا رو بشناسه از خدا میترسه. جای دیگه فرمود من خاف الله سخط نفسه او عن الدنیا. کسی که خوف الهی داشته باشه خودشو از دنیا منقطع میکنه. و فرمود ان من العبادت شدت الخوف من الله. شدت خوف خودش عبادته. وقتی که خوف اصلا یه عمل نیست، مربوط به قلبه. معلوم میشه که عبادت فقط مربوط به عبادت بدنی و جوارحی نیست. بعد فرمود که به دلیل اینکه خداوند میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء و قال الله تعالی فلا تخشوا الناس وخشونه. خداوند میفرماید از مردم خشیت نداشته باشید، از من خشیت داشته باشید. خب خشیت، ترس برای چیه؟ ترس انسان از چی میترسه؟ انسان از آثار میترسه. آدم ترسش به خاطر اینه که یک اثری که داره بهش میرسه، اثر مثبت، اون قطع بشه یا یه اثر سویی بهش برسه. در هر صورت انسان از آثار میترسه. اگه چیز آثار نداشته باشه که آدم ازش نمیترسه که. چون هیچ صاحب اثری در عالم نیست جز خدا، میفهمید که از کی میترسی؟ فلا تخشون الناس وخشونه. وخشونه یعنی از من بترس. جای دیگه میفهمد خب این معرفت میخواد. بگه انسان خدا رو نشناسه چه ترسی هست؟ از کی بترسه؟ میفهمد و من یتق الله. کسی که تقوای الهی داشته باشه، مواظبت داشته باشه از مقام الهی، یجعل له مخرجا. خدا براش راه خروج از مشکلات قرار میده. وقت فرمود که ان حب الشرف و ذکر لا یکونان فی قلب الخائف راهب. اگر قلب خائف و راهب باشه، رهبت فعلا تو این بحث ما، البته این الفاظ معانی دقیقی دارن با هم دیگه، تفاوتایی دارن، ولی الان تو این بحث ما با تفاوتاشون کاری نداریم. خوف و رهبت در قلب جایی برای حب شرف و ذکر نمیذاره که آدم حب اینو داشته باشه که در بین مردم نامش بلند بشه و مردم از این حسابش بکنن. این خوف معرفتیه. و قال المؤمنو بین مخافتینه. مؤمن بین دو خوفه، زنبون قد مزا، معصیتی که قبلا انجام داده، که لا یدری ما صنع الله فی، که نمیدونه خدا با این معصیتش چه میکنه. و عمرون قد بقیه، و عمری که باقی مونده. این خیلی سخته، این سخته. لا یدری ما یکتسب فی، نمیدونه که قراره چی کسب کنه. من المهالک، یه لحظه دیگه ممکنه من یه عملی انجام بدم، اون عمل باعث هلاکت ابدی بشه. فهو لا یصبح الا خائفا، مؤمن صبح نمیکنه، چش باز نمیکنه الا در حال خوف، و لا یصلحه الا الخوف، و انسانو اصلاح نمیکنه مگر خوف. این حال انبیا بوده. اون داستانی که من بارها عرض کردم، بارها بازم بگیم جا داره تا تو جانمون جا بیفته، همون داستان معروف شعیبه. یه زمانی حاج آقا امجد به من میگفت که بهتر از این چیز پیدا نمیکنی دیگه، از این مطلب بهتر چیز پیدا نمیکنی. اهالی مدین به شعیب میگن ما یکون، میگن که یا از شهر ما برو بیرون یا اهل دین ما بشو، بت پرست شو. ایشون میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم. این جمله از لحاظ ادبی یه جمله ویژه است، اصلا قابل ترجمه نیست. این کانایی که تو این جمله اومده، خب اینجا میتونست بگه ما نتبع فی ملتکم، ما تابع ملت شما نمیشیم، اما اینجور نفهمیده، میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم. در ادبیات به این کانه میگن کانه شعنیه. کانه شعنیه اینه که یه وقت میگیم که من چشم ایراد داره، من نمیبینم. یه وقت میگیم این میز نمیبینه. این دوتا ندیدن با هم فرق داره. من انسانم، شعنم دیدنه. حالا یه ایراد پیدا کردم نمیبینم، اما این میز اصلا شعنیت دیدن نداره، اصلا قابلیت دیدن نداره. اون کانعی که میاد حسب قابلیت میکنه، معنی این آیه اینه که اصلا امکان بت پرستی در من نیست. این معنی این جمله نیست که من بت پرست نمیشم، میگه اصلا امکانش در من نیست. مثل اینکه شما یه لپتاپ داشته باشین بگین که این هیچ نرم افزاری که پی دی اف رو بخونه توش نیست. حالا هر چی شما پی دی اف بریزیم نمیخونه، چون نرم افزارش رو نداره، امکان خوندنش رو نداره. حالا البته کامپیوتر میتونه نرم افزار بگیره، ولی ممکنه یه دستگاهی داشته باشه که اون حتی اون نرم افزارم نتونه بگیره. میگه من اصلا به قول ما، ماها امروز ما فایل بود پرستیم سوخته. ولی بعد میگه الا ان یشاء الله، الا ان یشاء الله. این الا ان یشاء الله یعنی چی؟ یعنی اون پیغمبر خداست الان مراجعه میکنه به خودش، میبینه حتی احتمال بت پرستی هم درش نیست، ولی تا این لحظه، لحظه بعد چی؟ مگه کسی میتونه الان تضمین کنه حال خودشو؟ ما این نیم قرن از عمرمون گذشته با کم و زیادش دیگه، حالا بعضی ها 30 سال بعضی دیگه 20 سال به پایین فکر نمیکنم اینجا داشته باشه، از 20 سال داری به بالا، شما 20 سال به پایینی نمیخوره بده. کی الان میتونه ادعا کنه حال قلبم دست خودمه؟ حالا نمیتونیم بگیم که اگه عاشق شدین یه کاری کنی عشقتون بره بیرون، چون خیلی ممکنه عاشق نشده باشن. حالا یه کاری کنی عاشق بشی. این که دیگه دست خود آدم نیست. همین الان یه کاری کنی عاشق بشی، دست خود آدم نیست. آدم حتی طعم‌ها و مزه‌ها دست خودش نیست. من خودم الان اخیراً یه مصیبتی برام پیش اومده، از بستنی بدم اومده. اصلا نمیتونم بخورم، بعدم اومده. خب این طبعم عوض شده. یه زمانی بستنی میخریدم جای شما خالی، از بستنی لیتری، از وسط نصفش میکردم، اون نصفشو خودم میخوردم، این نصفشو تقسیم میکردم بین 6 تا خواهرزاده هم، 6 تا خواهرزاده داشتم. اونا رو تفلک ها با حسرت به این بشقاب من نگاه میکردم. خیلی البته سنم کم بوده. آدم حتی تمام مزه‌ها در اختیار خودش نیست، ممکنه یه لحظه دیگه از یه طعمی که بدش میاد خوشش بیاد، از یه طعمی که خوشش میاد بدش بیاد. کی میتونه تضمین کنه؟ این داستان خوفه که میگه نمیدونه که یه لحظه بعد چی میشه، نمیدونه یه لحظه بعد چه اقدامی انجام میده. یه لحظه بعد ممکنه مبتلا به یه معصیتی بشه که حتی از فکرش هم نمیکنه، گذر نمیکنه. حالا یه معاصی هست ما ممکنه مرتکب بشیم، یا مرتکب شدیم یا در مرز ارتکاب، ولی یه معاصی اصلا از ما به دوره، ولی نمیتونیم بگیم. آخه کدوم معصیت از پیغمبر دورتر از بت پرستی؟ شما ببین چقدر فاصله است بین این دوتا، پیغمبر و بت پرستی. اون میگه حتی من از این خودمو مسئول نمیدونم. چرا؟ چون معرفت داره. علامه میگه اینجا دست عصمت شعیب رو نجات میده، اگه میگفت ما یکون و لنا انتبع فی ملتی کمی، در دستگاه خدا بیادبیه این حرف. من بود پرست نمیشم، میگه من بود پرست نمیشه، بفرما حالا یه دقیقه دیگه بود پرست میشی. اون چون پیغمبر خدا سریع جبرانیش هم میگه الا ان یشاء الله. شما اگه الان الا ان یشاء الله جدا کنید، یک باره این جمله از اوج توحید سقوط میکنه به مرز منیت و خودپرستی با جدا کردن یک بار. حضرت میفهمد که نمیدونه که لحظه دیگه چی کسب میکنه از جنس محالک. فهو لا یصبح الا خائفا، و فقط مؤمن خوف، این خوف موتور حرکته، موتور حرکت که دائما آدم از خودش خائف باشه به رحمت خدا امید باشه. و فرمود لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، مؤمن مؤمن نمیشه تا خائف و راجی باشه. خوفش اینی که توضیح دادیم، رجاش رجایی به رحمت خدا، یعنی من از خودم ناامیدم، من ممکنه یه لحظه دیگه یه کاری بکنم که مستحق عذاب بشم، خداوند دیگه به عزت و جلالم دیگه نمیامرزه. این مال من. اما از اون چی؟ این روایته میگه ممکنه یه کاری انسان انجام بده، خدا بگه به عزت و جلالم تو را آمرزیدم، برو هر کاری میخوای انجام بده. آجا همجد میگفت که تو این کوچه نظامیه تو میدون بهارستان، و من اونجا داشتم میرفتم دیدم یه آقای کرواتیه مثلا خیلی مد روز، که مثلا از نظر ما متدینا شاید خیلی چهرش هم مثلا مقبول نباشه، یه داشت به یه خانم پیرزنی تماشا میکرد، این پیرزن مادرش بود، اون پیرزن هم داشت میرفت نون بگیره، یه نون وای لواشی هست اونجا تو کوچه نظامیه. حاج آقا میگفت که من از این حالت نگاه این به مادرش فهمیدم این اهل بهشت. گفت آنچنان با محبت به این مادر نگاه میکرد، بعد میگرفتم بهش گفتم که گفت این مادرمه، نمیذارم که ما برش نون بگیریم، من هم جمع وایستادم مواظبم که من خودش بعد بره نون بگیره. خب شما ببینید یه عالم یه عارفی از یه تماشه یه آدم به مادرش میفهمه که این آدم اهل بهشت. من خدا نیستم ولی من میتونم بگم که خدا اینجا میگه به عزت و جلالم تو رو میامرزم، یکی از جایی که خدا میگه همینجاست. من دیدم یکی به گربه غذا میده، فهمیدم این آدم اهل بهشته، خیلی به گربه غذا میده، منم شاید به گربه غذا بدم، ولی اون از اون حالتش فهمیدم این اهل بهشته، از یه غذا دادن به گربه. اون وقت خداوند میگه به عزت و جلالم تو رو آمرزیدم. به یه سگ یه کسی غذا داده، علوم اولین و آخرین رو بهش دادن. کی نقل کرده؟ مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب احناس الموحدین. شما اگه همه علمای اسلام جمع کنی بگی ملا مهدی اینو گفته، همه تایید میکنه. استدلال رو میشه روش بحث کرد، من ممکنه یه استدلال داشته باشم شما قبول نکنید، اما نقلی که اون کرده، نقل کرده، میگه یکی از ثقات در اصفهان به من گفت، من کسی دیدم که علوم فراوانی داشت، بهش گفتم تو چه جوری درس خوندی؟ گفت من از درس خوندم، من در یه سال قحطی دیدم یه سگی زایمان کرده تو خرابه، بچه‌هاش گرسنن، از شدت گرسنگی شیر نداره، رفتم کتابمو فروختم نون خریدم دادم این سگه خورد. شب تو خواب به من گفتن که دیگه نمیخواد درس بخونی، ما به تو علم میدیم. حالا البته این راه درس خوندن نیستا، ما 1040 کباب هم بدیم به بهترین آدمای دنیا از این علوم بهمون نمیدن. خب بابا طاهر رفته زیر آب اومده شده بابا طاهر. از آقا میگفت یکی میخواست منو بکوبه، رفت بعد من رفت منبر گفت که اگه اینجوری باشه همه قورباغه ها باید عارف باشن. خب این همه آدم رفتن زیر آب اومدن بالا، ولی میگه اسبح تو کردی هن و امسای تو عربی هن، صبح کرد بودم شب عرب، کلمات بابا طاهر رو عین القضات همدانی شعر کرده. اینا تو عالم هست، اینا چون خدا هست، البته اینا قاعده نیست، اینا استثناست، ما بر حسب قواعد باید زندگی بکنیم. ولی حافظ دیده دامن اشکی همی فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دامن. یه دفعه دیدیم وسط این زندگی که داریم میریم مرغ وصل هم قصد دامن ما رو کرد. آقای قاضی حسین رحیمی رفته توی حرم از ابوالفضل، آقای قاضی اومده بیرون. داشته میرفته تو حرم، یه دیوونه‌ای که همه اهل نجف میدونستن این دیوونه است، دیوونه رسمی بوده نه از عرفا، که خودش رو به دیوونگی بزنه. دیوونه رسمی شهر بوده، یک کلمه ایشون داشته میرفته حرم گفته امروز سید اولیا ابوالفضل. میره تو حرم یه آدم عادی، آقای قاضی میاد بیرون. اینه که مؤمن جز خوف، مؤمن خائف و راجیه، خوفش از خودشه، رجاش به عنایت حق تعالی است. و قال علیه السلام لاسحاق ابن عمار، اینا که قال ها که گفتیم اینا همه امام صادق علیه السلام، حضرت به اسحاق ابن عمار فرمود یا اسحاق خف الله کانک تراه، جوری از خدا خوف داشته باش گویا خدا رو میبینی. و ان کنت لا تراه، اگه این حالو نمیتونی در خودت تقویت کنی، فانه یراک، اینجور باش که اون تو رو میبینه. و ان کنت ترا انه لا یراک، اگه خیال میکنی که اون تو رو نمیبینه، فقط کفرت، تو کافری. این حالت کفر عملیه. و ان کنت تعلم انه، ببخشید این کفر اعتقادیه، نه اینکه کافر به معنای کافر به وحدانیت خدا نیست. و ان کنت تعلم انه یراک ثم برست له بالمعصیه، پناه بر خدا. من واقعا خجالت میکشم وقتی نمیدونم. میگه اگر خیال، اگر میدانی که او تو رو میبینه و تو در محضر او معصیت میکنی، فقط جعلت او من احون الناظرین، اونو از پستترین ناظرین قرار دادی. آدم در مقابل یه بچه کوچیک معصیت نکنه. بعد فرمود که من خاف الله اخاف الله منه کل شی، کسی که خوف الهی داشته باشه خدا همه چیزو از اون میترسونه. و من لم یخف الله اخاف الله و اخافه الله من کل شی، کسی که از خدا نترسه خدا از همه چیز اونو میترسونه. مثل ما، یعنی من و امثال ما، الان همه چی میترسیم، از ترامپ میترسیم، از نمیدونم عربستان میترسیم، از دلار میترسیم، از تحریم میترسیم، از گرونی میترسیم، از بچه‌مون میترسیم، از همسرمون میترسیم، از مردم میترسیم، همش داریم میترسیم. هفته پیش یکی اینجا ناراحت شده بود، ما البته راجع به ترامپش صحبت نکردم. ما هیچ وقت سیاسی حرف نزدیم، یه زمانی مطالب اجتماعی هم میگفتیم، بعد دیدیم جامعه تحمل نداره، اونها رو هم دیگه نمیگیم، بعد همین اصول کلیاتی میگیم. اینا حالا بیرون داشتیم یه جمله میگفتیم، یه چیزی هم گفتیم، تازه مثلا بی احترامی هم به آقای ترامپ نکردیم. یکی از این عزیزان که امروز نیومده، مثل که ناراحت شده بود، عصبانی شده بود که ما چرا راجع به ترامپ صحبت کردیم. فهمیدیم راجع به ترامپ هم دیگه نمیشه حرف بزنیم. چشما راجع به ترامپ هم دیگه چیزی نمیگیم. خیلی آدم خوبیه. من فکرم عصبانی، البته من یه خوردم عصبانی شدم، ببخشید بالا از اون آقایی که نیست واسطه کنم. دیدم آخه تو جامعه دیگه ما راجع به ترامپ هم نمیتونیم حرف بزنیم. ولی خب ما نباید حرف بزنیم، من حرف خودم رو میزنم. گفت آقای امام جمعه باد اومده بود، نوشته‌هاشو برده بود، گفت که آنچه را برادران تهیه کردن همه را باد برد. ما حرفای خودمون رو میزنیم. ما حالا کاری نه با گرونی داریم، نه با سیاست داریم، نه با کیاست داریم. هر جا حرف بزنیم یکی ناراحت میشه. یه جا آیه قرآن خوندم، گفتم منظورت کیه؟ گفتم منظور کی کیه؟ آیه قرآن دیگه، منظور خدا کیه؟ خدا فکر کنم ضد انقلاب بوده. حالا ما این بیرونه که بنده یه چونیش مسئولیت در جامعه ندارم، مسئولیتم فقط همین بلندگویی که شما به من سپردین، این خودش البته مسئولیت، ولی هیچ مسئولیت اجرایی ندارم. رضا جامعه رو من هیچ کاری نمیتونم برای اصلاح جامعه بکنم. این جامعه هم که در جبینش نور رستگاری نیست، این وضعیت جامعه ما، ولی یه راهی من میشناسم از درونه. خب راه از درون، اگه انسان از خدا خوف داشته باشه، خدا خوف همه چیزو از قلبش میبره، آسمان و زمین بشه آتش. و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا برای انسان راه خروج قرار میده از بین مشکلات. خدا که براش دلار و سکه و اینا ملاک نیست که، آسمان و زمین ملک تلقی خداست. فرمود که ما من مؤمنن تخرج من عینیه دمعتون، اگر از چشم مؤمنی ذره اشک خارج بشه از خشیت خدا، ثم یصیب شیئا من هر وجهه و با صورتش برخورد کنه، اینا رو تعابیر دیگه، نه حالا با صورت برخورد کنه، حرارت صورت رو لمس کنه اون اشک، الا حرمه الله علی النار، الا اینکه خداوند چهرش رو بر آتش حرام میکنه، چون قبلا آتش خارج شده دیگه از خود. و فرمود ازخ شعر و قلب المؤمن من خشیت الله، زمانی که قلب مؤمن از خشیت خدا میلرزه، تهاتت انه خطایاه و کما یتهاتت و من الشجره و رقها، همونطور که درخت رو تکون میدیم برکاش میریزه، گناهان مؤمن میریزه. جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه از لیث ابن ابی سلیم نقل میکنه که قال، اون میگه که سمعت رجلا من الانصار، در زمان رسول خدا یکی از اهالی انصار، اهالی شهر مدینه، یقول، اون نقل کرده که بینما رسول الله مستظلون به ظل شجرتن فی یوم شدید الحر، یه روز بسیار گرمی پیغمبر در سایه یک درختی نشسته بود، از جا الرجل مردی آمد و نزع از ثیابه، تو اون گرما لباسش رو در آورد، ثم جعل یتمرق فی الرمضاء، تو اون شنهای داغ شروع کرد بدنش رو غلق دادن توی شن داغ. این خیلی خیلی سخته، تو این هوای تهران نمیشه پا برهنه رو اسفالت را برین اگه وسط ظهر تابستون، اون شن که خیلی داغه، اونم شن عربستان، یکون و زهره مرتن و بطنه مرتن، گاهی سینه‌شو میچسبون گاهی پشتشو میچسبون به این شن داغ، و جبهته مرتن گاهی پیشونیشو میچسبون، و یقول، و به خودش میگفت که یا نفس و زوغی، ای نفس بچش، فما عند الله اعظم مما صنعت بک، اون عذابی که نزد خداست خیلی عظیمتر از اینیه که تو داری میچشی، و رسول الله ینظر الیه ما یصنع، پیغمبرم داشت نگاه میکرد که این داره چیکار میکنه، ثم ان الرجل لبس ثيابه، لباسشو پوشید، ثم اقبل فقوم الیه النبی بيده و دعاه فقال، پیغمبر صدای زد که بیا، و ازش سوال کرد که یا عبد الله لقد رأيت كصنعت شيئا ما رأيت احدا من الناس صنعه، تو یه کاری کردی که هیچ کس من ندیدم این کارو بکنه، فما حملک علی ما صنعت، چی تو رو وادار کرد که این کارو انجام بدی، فقال الرجل، اون گفت که حملنی علی ذلک مخافت الله، خوف از خدا منو وادار به این کار کرد، فقلت لنفسی یا نفس، به خودم گفتم ای نفس بچش، کان چه در نزد خداست عظیمتر از اینه، فقال النبی لقد خفت ربک حق مخافته، پیغمبر خدا فهمید که تو آنگونه که شایسته خداست از خدا خفته، و ان ربک لیباهی بک اهل السما، خداوند به تو بر اهل آسمان مباهات میکنه، خدا افتخار میکنه به تو بر اهل آسمان، ثم قال لأصحابه، سپس به اصحابش فرمود یا معشر من حذر، ای اصحاب، ای کسانی که جمع شدید، ای گروهی که اینجا جمع شدید، ادنو من صاحبکم حتی یدعو لکم، به این نزدیک بشید تا براتون دعا کنه، فدن و منه فدعا لهم، و قال، اونا نزدیک شد، معلومه که دعاش مستجاب بوده، اینا دعا کرد، گفت اللهم مجمع امرنا علی الهدى، معلومه که این دعاش هم دعاست دیگه، نگفت خدای ما رو پول دار کن، اللهم مجمع امرنا علی الهدى، خدای امر ما رو بر هدایت جمع کن، وجعل تقوا زادنا، تقوا رو توشه ما قرار بده، و جنت معابنا، و بهشت و محل بازگشت. و در پایان این فراز یه داستان بهلول نباش هم که همه شنیدید، مشهوره در کتاب ها، رو تو این پاورقی هم داستان بهلول نباش رو آورده دیگه، همه شنیدن، من عرض میکنم. و عن الباقر علیه السلام، امام باقر فرمود که صلا امیرالمومنین به ناس از صبح بالعراق، فلم من صرفه و فلم من صرفه و عزهم، امام امیرالمومنین نماز صبح رو که خوندن، مردم رو موعظه کردن و خودشون گریه کردن و مردم رو گریوندن از خوف خدا، بعد فرمودن اما والله، به خدا قسم که لقد عهدت اقواما علی عهد خلیلی رسول الله، من دوستانی داشتم در زمان خلیلم رسول خدا که انهم لیسبهون و یمسون، اینا صبح و غروب حالشون اینگونه بود که شعصن قبرن خمسن، چهره های زرد شده، شکم های خالی، صورت های غبار گرفته، بین اعینهم کرک بالمعزا یبیتون لربهم سجدن و قیاما، دائما کارشون در شبها قیام و سجده بود، یراوهون بین اقدامهم و جباههم یناجون ربهم، کارشون مناجات بود، و یسالون فکاک رقابهم من النار، دائما از خدا آزادی این رقبه شون رو از آتش میخواستن. والله لقد رأیتهم معهازا، دائما تو این حال اینا رو میدیدم، و هم خائفون هم مشفقون، در حال خوف و اشفاق بودن. در روایت دیگه هست که حضرت فرمود که ان زفیر النار فی آذانهم، انگار که صدای آتش در گوش هاشون بود. اذا ذکر الله عندهم ما دو کما یمید و شجر، وقتی که ذکر خدا به میون میومد در نظر اونها میل ارزیدن، اون گونه که درخت میل ارزه. که انم القوم با تو غافلین ثم مقال فما رؤی الزاه کن حتی او بزن، میفرماید که دیگه حضرت در حال خنده دیده نشد بعد از ذکر این مده تا وقتی که به شهادت رسید. معلومه که این مرمود اواخر اومی شریفش بود. فصل کوتاه دیگه هم هست که اینم عرض کنیم. این فصل قبلی مربوط به انواع خوف بود که پس دو نوع خوف بود، حالا اینجا مربوط به گروه بندی خائفینه. میفهمد اعلم ان الخوف لا يتحقق الا بانتظار مکروه. خوف رو قبلا ترجمه و تفسیر کردن که انتظار مکروه رو میگن خوف، یعنی ما منتظریم که یه حادثه ای که از اون حادثه کراهت داریم اتفاق بیفته. ول مکروه، حالا این مکروه چیه؟ اما ان یکون مکروهن فی ذاته، یا خودش مکروهه مثل آتش، و اما ان یکون مکروهن لانه یفزی الی المکروه، یا به واسطه مکروهه چون منتهی به یک مکروه میشه، مثل معاصی. معاصی چون منتهی به آتش میشه خودشون مکروه نیستن اما منتهی میشن به یک مکروه. لعدائها الى مکروهن فی الاخره و لابد لکل خائفن من ان یتمثل فی نفسهی مکروهن من عهدن عهد القسمین و یقوی انتظاره فی قلبه. میگه برای خائف شایسته است که یک کدوم از این دو قسم مکروه، حالا یا مکروه فی ذاته رو که آتشه و توصیفات که قرآن کریم از آتش میکنه، یا معاصی که منتهی به آتش میشه، اینا رو در ذهن خودش مرور کنه و یقوی انتظاره فی قلبه، انقدر در جانش اینا رو مرور کنه حتی یحترق قلبه، تا جانش آتش بگیره به سبب استشعار ذلک المکروه. یکی از روش های تربیت تلقینه. شما دیدین یکی از روش های تبلیغات تلقینه؟ یه چیزی رو انقدر تبلیغ میکنن تا تو ذهن انسان جا میفته. الان شما وقتی میرین یه فروشگاه خرید کنین کدوم اجناس رو برمیدارین؟ شما اون جنسی رو برمیدارین که مارک اون جنس تو ذهنتون هک شده، هیچ وقت از توی قفسه فروشگاه یه رب بی‌نام و نشان رو بر نمی‌دارید. مثلا میرید تو قفسه فروشگاه رب رحیمی، هیچ کی اونو بر نمی‌داره. ماکارونی رحیمی، هیچ کی اونو بر نمی‌داره. شما همیشه یه مارکی رو انتخاب میکنید، اون وقت یه کسی وقتی میخواد تو دنیای تبلیغات وارد یک فضایی بشه شروع میکنه انقدر تبلیغ میکنه که حال آدم به هم میخوره، مثل کفش تنتاک. هر شبکه یه باز میکنی داره تبلیغ. چرا؟ چون تو ذهن انسان فرو میکنه اینو، این میره تو ذهنش. حالا وقتی میره یه فروشگاه هیچ وقت یه جنس بینام و نشان رو نمیخره، همونو برمیداره. اینو بهش میگن تلقین در مقام تربیت. خب قرآن کریم هم همینه. قرآن هیچگاه یک جا نام آتش رو نیاورده. خب یه بار میگفت اگه کتاب علمی بود، مثلا تو کتاب علمی یه مطلب، مثلا کتاب ادبیات عرب، خب مبتدا و خبر رو چند جا درس میده؟ یه فصل میگه تموم میشه دیگه، بعد میشه فصل دوم فاعل، فصل سوم نائب فاعل، دیگه تو فصل چهارم دوباره میگه حالا یه بار دوباره ما فاعل رو بگیم، چون کتاب علمیه. اما کتاب تربیت دائما تکرار میکنه، لذا دائما میگه به ایه آلاء ربکم اتکذبون، به ایه آلاء ربکم اتکذبون، به ایه آلاء ربکم اتکذبون. ظاهرا 33 بار تکرار شده به ایه آلاء ربکم اتکذبون. خب یه بار میگفت اتقوا الله، بارها گفته اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. سوره حدید آیه دوم و آیه پنجم دو بار میگه له ملک السماوات و الارض. با این کتاب، کتاب علمی بود که تکرار نمیکرد. در کتاب علمی تکرار جایز نیست. حتی در ادبیات هم بعضیا میگن تکرار مخل زیباییه. البته اینجوری نیست. بعضی جاها مخل، بعضی جاها نیست. یه کلمه اگه بگین علی را دیدم و به علی گفتم، بله این فصیح نیست. اینجا باید ضمیر به کار ببرید. دیگه علی را دیدم و به او گفتم. اما وقتی که میگه شمس دین روح و روان و شمس دین آرام جان، شمس دین نقل و نبات و شمس دین محبوب یار، این هیچ زیبایی خراب نمیشه. این تکرار زیباست. بهترین تکرار، تکرار در مقام فکر. لذا بزرگان ما بسیار توصیهشون در مقام فکر بوده. دائما به شاگردانشون توصیه میگفتن، توصیه میکردن که یه فرصتی برای خودت بذار، یه فرصتی برای خودت بذار، فکر کن یک دم به خدای و ببین چه کسی، به که بسته دلو، به که هم نفس. یک لحظه تفکر انسانو به قدری میتونه جلو ببره که هزاران سال عبادت جلو نمیبره. گرچه ما حاضریم هزاران سال عبادت کنیم، یه لحظه فکر نکن، ما اینجوری هست. اما قرآن دائما مسیرش مسیر فکر. من نمیدونم این آیاتی که همیشه من میخونم نوشتشم آوردم. حالا شما ببینید امیرالمومنین میفرماید که من قرأ هذه الآیات، کسی که این آیاتو قرائت کنه، کفاه الله تعالی فی کل قدات، در هر صبح کفاه الله تعالی من کل سوء، خدا از همه سوء، یعنی امور ناجور، از همه امور سوء نجاتش، کفایتش میکنه. ولو القا نفسه الی تهلکه، حتی اگه خودشو به هلاکت بندازه. این حالا معنیش اینست که اینا رو بخونه و داره زیر تریلیان. این مثل اینه که شما یه جلیقه به من بدی، بگی که این جلیقه زده گلوله، تیرم به خودت بزنی چی نمیشه. نه اینکه من اگه قوالا رو یه امتحانی بکنم یا تیر بزنم ببینم چی نمیشه. این تعبیره. بعد این آیات چیه؟ این آیات اینه: قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این برای چیه که میگه هر روز صبح بخوانی؟ یعنی بخوانی تا در جانتون پیاده بشه که آقا این عالمو خدا طراحی کرده. طراحی خداست. با طراحی خدا که نمیشه مبارزه کرد. در طراحی خدا باید زندگی کرد. خب خدا طراحی کرده. خدا میگه اگه بخوام غضب کنم بهتون، قیمت ها رو گرون میکنم، رودخونه هاتون رو کم آب میکنم، آسمونتون نمیباره، عمرهاتون کوتاه میشه، تجارت هاتون سود نمیده، میوه هاتون طعم و مزه و خاصیتش رو از دست میده و اشرار بر شما مسلط میشن. امیرالمومنین از قول رسول خدا اینو نقل کرده. خب وقتی انسان میبینه که تو جامعه همچین اتفاقی میفته، حالا اون آقا که نیست، من بگم از آقای ترامپ بگم که ناراحت بشه. خب الان توی این عالم یه دیگه از این شرورتر دیگه کسی نبود بشه رئیس جمهور آمریکا، خب الان بر ما مسلط شد. اینو دیگه چیکارش کنیم؟ این که دیگه محصول مثلا بی تدبیری و بی درایتی خودمون که نیست که، عالم دست خداست، اینو خدا اونجا آورده سر کار. قل اللهم مالک الملک، اینم افتاده به جون ما. خب این الان افتاده به جون ما، البته کار مسئولین سر جای خودشه، ما باید تدبیرشون رو بکنن، اما ما که مسئول نیستیم، ما میتونیم بگیم الله، خدا میگه لبیک، هیچ که اینا رو به ما نمیگه. طراحی خداست. قل لن، لن لن ابدیت، هرگز و هیچگاه به ما اصابت نمیکنه الا اون که خدا نوشته، طراحی خداست. بعد میفرماید که حالا چند تا آیه است، میفرماید قول بگو افر ایتون ما تدعونم اندون الله، این همه تو زندگیتون غیر خدا رو صدا زدین، ان ارادنی الله بزرن، اگه خدا اراده کنه به من ضرری برسونه، هل اون نکاشفات و ضرره، میتونن ضرر رو بردارن، او ارادنی به رحمتن، اگه خدا اراده کنه رحمتی به من برسه، هل هن ممسکات و رحمته، میتونن مانعش بشن. اینجا میفهمد خائف باید برای خودش متمثل کنه اون داستانو، مثل همون شخصی که برای خودش متمثل کرد عذاب جهنم، اومد خودشو انداخت روی شن داغ، گفت ای نفس بچش، فی قلبه، تا ایشون میگه حتی یحترق قلبه، تا قلبش آتش بگیره، به سبب استشعار ذالک المکروه، به سبب درد. استشعار، استشعار شعر یعنی پوست. اگه بخوام یه لغت فارسی براش پیدا کنم ترجمه کنم، نمیتونم پیدا کنم. بعد بگم با جانش حس کنه سوزش حرارت خوفو، و مقام الخائفین یختلفو، حالا بر اساس اینکه شما کدوم مکروه رو در نظر بگیری، مقام ها تفاوت میکنه. یکی نرسیدن به بهشت براش مکروهه، یکی سوختن در آتش براش مکروهه، یکی نرسیدن به جمال حق تعالی براش مکروه. اینا فرق میکنه دیگه. اون وقت امیرالمومنین میگه من با فرض کن که حبنی، خدایا فرض کن که صبر تو علا عذابک، من عذاب رو تحمل کردم. البته چون عذاب قابل تحمل نیست، حضرت میگه حبنی، فرض کن، چون عذاب برای امیرالمومنین هم قابل تحمل نیست، اما از اون عذابی که برای احدی قابل تحمل نیست یه عذاب بالاتری هست. حبنی، فرض کن که صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. منتها اون میفهمه. هفته پیش عرض کردم ما بر فراق صابریم، هیچ هم نمیشه. یه عمر کردیم هیچ در فراق هیچ هم نمیسوزیم. ما وصال رو درک نکردیم که فراق رو درک کنیم. کسی که وصال نچشیده فراق نمیفهمه یعنی چی. که میفهمد بر اساس اینکه اون مکروه چی باشه، خائفون درجاتشون با هم دیگه فرق میکنه. فمن هم من یغلب علیه خوف الموت، بعضی از مرگ میترسن قبل از توبه، میترسن مرگشون برسه توبه نکرده باشه، یا توبهشون ناقص باشه. اوزع خوف و ضعف القوت عن الوفا، بعضی از این میترسن که نتوانن به عهد خدا وفا کنن، وفا به حقوق الهی نکنن. او خوف و زوال رقت القلب و تبدیلها بالقساوه، بعضی از قساوت قلب میترسن. قرآن کریم میگه فلا تکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، مثل اونا نباشید. معلومه قرار ما مثل اونا بشیم، اگه قرار نبود که نمیگفت که، بعد شدیم دیگه، آرزوهای دور و دراز پیدا کردیم، قلبمون قسی شد. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. البته بعدش میگه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا میتونه زمین رو بعد از مرگش احیا کنه، خدا میتونه تغییر اقلیم رو برگردونه. اینا از قساوت قلب میترسن. او خوف المیل عن الاستقامه، بعضیا میترسن از استقامت منحرف بشن. قرآن میگه لو استقاموا علی الطریق، اگه بر این مسیری که دارین میرین استقامت کنین، لاسقیناکم ماء غدقا، آب فراوان به شما میدیم. بعضیا میترسن قلبشون از، چون استقامت ماره قلبه دیگه، یک باره قلب خاموش میشه. او خوف و استیلاء العادت فی اتباع شهوات، بعضیا میترسن که اتباع شهوات عادتشون میشه. او خوف و ان یکله الله الی حسناته، این خیلی سخته، معرفتش بالاست. بعضیا میترسن خدا به حسناتشون واگذارشون کنه. دیدین بعضیا خیلی کیف میکنن از اعمالشون، به به. بعد مثلا بعضی اینجوری میگن درسته ما آدم خوبی نیستیم، اما این اما خیلی معانی توش هست، مثل خیلی ها هم نیستیم دیگه، مثلا اختلاس که نکردیم، نمیدونم ربا که نخوردیم، الحمدلله کربلا که میریم، مکه که میریم، حالا به زبونم نگیرن، تو دلشون اعمالشون براشون یه ارزشی داره. اونا که اهل معرفتن میترسن خدا به حسناتشون واگذارشون کنه. التی اتکل علیها و تقرر بها فی عباد الله، مغرور بشن به این حسنات بر بندگان خدا، به بندگان خدا با چش حقارت نگاه کن، این بیچاره ها، این گناهکارا. ما که الحمدلله در پناه اعمال نماز شب میخونیم، اهل عبادتیم، مکه میریم، کربلا میریم، دعای کمیل میخونیم، اعتکاف میریم، مساجدمون پره، بیشتر دیگه بگم میره تو امور اجتماعی دوره از این آره همونه که شخصیه داری. او خوف الاشتغال عن الله به غیر الله، بعضی ها خوفشون از اینه که به غیر خدا مشغول بشن. من این رو نمیفهمم یعنی چی به غیر خدا مشغول شده آدم بترسه از این. او خوف الاستدراج، بعضی از استدراج میترسن، به تواتر نعم، نعمت هایی که یکی میاد میترسن استدراج میشه، چون یکی از باب های استدراج ریزش نعمت هست. البته هر نعمتی استدراج نیست، ولی گاهی خدا انسان رها میکنه، نعمت ها شروع میکنه بمونه. وای از این بعدی، او خوف انکشاف قوائل طاعته حتی یبدو له من الله ما لم یکن یحتسب. قرآن یه آیه داره خیلی ترسناکه، میگه ثم بدا لهم من الله ما لم یکن یحتسب. ما واقعا نمیدونیم که تو این تار و پود اعمالی که داریم میبافیم چه چیزی وجود داره. ممکن است در اون سرائر ما، در باطن ما، در تار و پود اعمال ما یک نخ ناجور، یک فکر ناجور، یک لجن پنهان، یک خودپرستی پنهانی باشه که ناگهان طلوع کنه تمام هستی ما رو به باد بده. چه بسا که در تاریخ وقتی نگاه میکنی بعضی اینطوری بود، بعضی تمام عمر ظاهر و صلاح بودن، در یک لحظه زیر رو شدن. برعکسش هم داشت، زهیر عثمانی بوده، هر جایی هم که ابو عبدالله میرفته، این تو سفر داشته میرفته با کاروان امام حسین مصادف شده بوده، هر جایی که امام حسین میخواست اردو بزنه این پیش بینی میکرده میرفته یه جای دیگه اردو میزده، امام حسین هم میرفته بغل دست این اردو میزده. بعد وقتی که حضرت به دیدن زهیر میره، موقعی که وارد چادرش میشه، تاریخ نقل نکرده چی گفتن، ولی همسرش گفته که وقتی که امام حسین از توی چادرش اومد بیرون، من دیدم قیافش عوض شد، قیافه زهیر عوض شد، دیگه زهیر اون زهیر قبلی نیست. کاش اینطوری بیان دنبال آدم، آدم فرار کنه بیان دنبال آدم، یه لحظه یه رفت و برگشت شد زهیر. حالا ما راجع به اون ورش داریم صحبت میکنیم که یک قائله هایی، یک تار و پود هایی در درون اعمال ما هست که ممکنه اون آشکار بشه، ما نمیدانیم واقعا چی در سرائر ماست. او خوف و تبعات ناس اندهو، بعضی خوفشون از تبعات مردمه، بالاخره معاشرت تبعات داره، مثل غیبت، خیانت، قشه در معامله، پنهان کردن سو او خوف و مالا یدری انهو یحدثو، یه خوف از اینه که نمیدونه این ادامه سفر عمرش چی میشه، هر لحظه ممکنه که اتفاقی بیفته یه عملی انجام بده. او خوف الاقترار به زخارف دنیا، خوف از این که فریب بخوره به زخارف دنیا. خب ممکنه با 1,000,000 تومان فریب نخوره، اما با 1,000,000,000 تومان فریب بخوره. ممکنه با 1,000,000,000 تومان فریب نخوره، با 1,000,000,000 دلار فریب بخوره. حتی ممکنه با چیزهای کوچیک‌تر از اینا فریب بخوره. او خوف و تلاء الله علی سریرتهی فی حال غفلته، بعضی خوفشون از آگاهی حق تعالی بر سرائرشون در حال غفلته. او خوف الختم لهو عند الموت، یکی از سخت‌ترین خوف‌ها خوف از عاقبت سوءه، که بعداً انشاءالله یه فصل راجبش میاد که خیلی اونجا خطرناکه بحث خوف. او خوف اینو دیگه نمیتونم شرح بدم، بلد نیستم. او خوف و سابقت التی سبقت لهو فی الازل، اصلا ترجمهشم نمی کنم چون من نمیتونم نشرح بدم. ما همه اینا رو عرض کردیم، ولی من یه چیز اینجا باید بگم. میگم وقتی که یحیی میومد پای منبر زکریا، البته مثال دارم نه من زکریام نه الان یحیی اومده، ولی میگم وقتی یحیی میومد پای منبر زکریا، زکریا از جهنم صحبت نمیکرد چون یحیی تحملشو نداشت. من الان یه بزرگوار اینجاست که بعد از رجا حرف بزنم اومده، بعد وسط کار اومد، من داشتم ادامه میدادم خوفو، حالا من یه چیزی از رجا بگم. یه بیته اینو یادداشت کنین، همیشه بخونین. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. ما الان این بیتو شرح دادیم. فریب نخور، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. اما اونی که باید بگیم به اون دوستمون اینه، نومید هم مباش. من عارف نیستم، اگه که رفقا اومده میشناسمش، دارم اینو. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. اون بیت اولش مال ما و اعمال ماست، این بیت دومش مال امید به خداست. در یک لحظه انسان ممکنه تمام مقامات کمال رو طی کنه. رمزش فقره، کسی هر زمانی که به خودش متکی بشه رهاش میکنه. رمز سیر فقره، ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، هیچ کس نجات پیدا نکرد مگر به صادقانه بودن التجا به درگاه خدا. التجا کی صادقانه است؟ زمانی که انسان از خودش و همگان ناامید بشه. وقتی از خودش و همگان ناامید شد، جز به خدا امید به کسی نداشت، اون میشه صدق التجا. اخلاص هم که میگن همینه. البته این سفر زندگی رو لازم داره تا آدم بفهمه که خودش و دیگران همه هیچ کارن. وقتی اینو فهمید دستشو میگیرن. آقای قاضی فهمیده باید انسان فلج بشه تو دستشو بگیرن. پس یادمون نره که نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چیو؟ لقمان یا بهلول؟ بهلول نقاش همونی که کفنها رو میدزدیده، داستانش معروفه که رد یه جسارتی میکنه به یکی از جنازه ها و بعد پیغمبر ردش میکنه میره تو صحرا و بعد یه حال عجیبی داشته دیگه. اون داستانش اونه. میگم وقتی که الان اینجا کلماتش رو داره که بگه، وقتی که توی صحرا بود پیغمبر رفت دیدنش، دید که فعضا به شاب قانون بین از سخرت اینه، رفت توی بیابون بین دوتا سخته دید ایستاده، که مغلولتون یدا، دستشو بسته بود بلا اونوه به گردنش، چون داریم که در قیامت دست مجرمین رو به گردنش میدن. قد اسود در وجهه، در اثر شدت تابش آفتاب صورتش سیاه شده بود. و تساقطت اشفار و عینیه، مجه های چشمش ریخته بود. من البکا، از شدت گریه. و هو یقول، و میگفت که سیدی قد احسنت خلقی و احسنت صورتی، تو به من چهره زیبا و خلقت زیبا دادی. فلیت شعری مازا تورید و بی، نمیدونم که میخوای با من چه کنی. اف ناره تحرمونی، آیا در آتش منو میسوزانی؟ اوفید جوارک تسکنونی، یا منو در کنار خودت سکنا میدی؟ اللهم انک قد اکثرت الاحسان الی فانعمت علی فلیت شعری، این همه به من خوبی کردی، من نمیدانم که آخر کارم به کجا میرسه، به بهش منو بالا میبری یا در آتش میسوزانی؟ اللهم ان خطیئتی اعظم من السماوات و الارض، خطای من از آسمان و زمین بزرگتره. و من کرسی کل واسه و عرش کل عظیم، فلیت شعری تغفر و خطیئتی، نمیدانم که منو میامرزی هم تفزهانی به های یوم القیامه، یا من رسوا میکنی. فلم یزل یبول و نحو هازا، اینو میگفت دائما و گریه میکرد و خاک روی سر خودش میریخت. و قد احاطت به سبا، حیوانات درنده دور تا دورشو گرفته بودن. و صفت فوقها تیر، پرنده ها بالای سرش پرواز میکردن. و هم یبکون لبکاه، همه حیوانات رو به گریه انداخته. فدنا منها رسول الله فاطلق یدیه من اونقه، پیغمبر نزدیک شد و نجاتش داد، دستاشو باز کرد. این آیه، این آیه به این داستان نازل شده، الذين اذا فعلوا فاحشه، این آیه مال همین داستان بهبود، میگه پیامبر آزادش کرد و گفت یا بهبود ابشر فانکه عتیق الله من النار، تو از آتش آزاد شدی. بعد به اصحابش فرمود که گناهانتون رو اینطوری تدارک کن، اینطوری جبران کن. کدوم قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریده اند. نومید هم مباش که رندان جرنوش ناگه به یک ترانه به منزل رسند. بله بله، اصلا عشق با خودش خوف میاره، عشق با خودش خوف میاره، منتها اینا معانی از هم جداست، چون عشق خودش درجاتی داره. تو اون درجه‌ای که عاشق هنوز فانی نشده، دائما ترسش از فراق، اما یه درجه از عشق هست که اونجا دیگه از عاشق خبری نیست، اونجا تو خود عاشق نباشه دیگه خوفی نیست، اون مقام فناست. اصلا داستان عشق اینطوریه که انسان هر چقدر محبتش شدت پیدا میکنه، محبت خاصیتش مثل آتشه، خود آدم رو میسوزونه. ما توی این دنیای خودمون مصداقایشو که داریم بهترینش میتونیم بگیم عشق مادر به فرزند. مادر در بسیاری از جا خودش اصلا فراموش میکنه، آسایش خودش اصلا فراموش میکنه، تغذیه خودش رو فراموش میکنه، خواب خودش رو فراموش میکنه، سلامتی خودش رو فراموش میکنه. این عشق دیگه. به میزان که محبتش به فرزند شدت پیدا میکنه خودش رو فراموش میکنه. وقت این عشق درجات دیگه هم داره، درجاتی داره که اون درجات به کلی خودش رو فراموش میکنه، لذا بهش میگن آتش عشق. اون وقت این تعابیر یه دیگه هم داره، این لغات دیگه هم بهش بکار میگن، عشق میگن، وله میگن، اونا مقامات عشقه که حالا تو بعضی جا شعر دادن اینا رو. آخرین درجهش فناست. این همونی که وقتی مثلا میخوان ازش تعبیر کنن میگه همون شعری که ابو سعید نوشت، اونا این معارف رو درک میکردن که با یه بیت شعر طرف میمرده. گفته بود به من نصیحتی بکن، چون دو بیت نوشته بود فرستاده بود، اون شخص یک هفته اینو خونده بود که عشق ریخته بود، بعدم مرده بود. ما خوندیم نه خودمون عشق ریختیم نه مردیم، نه کسی مرده، خبرم نداریم کسی. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، این یعنی فنا دیگه. اگه همه جسم بشه عشق و چشم اینو بریزه بیرون دیگه جسمی در کار نیست. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست، از من اثری نماند، این عشق ز کیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ مرحوم حاجی سبزواری در مسئله اتحاد عاقل به معقول وقتی که میره بالای منبر که این موضوع رو درس بده، همونجا از گوش میره. سه شبانه روز در حالت به قول امروزی ها کما بوده، بعد سه شبانه روز هم از دنیا میره. این مسئله اتحاد عاقل به معقولشون رو میکشه. چه درک میکنه، چه چیز دریافت میکنه؟ خدا رو شکر ما اینا رو درک نمیکنیم، میمرد. همینجوری ما هستیم، خود ما راحتیم، نه فراق ما رو میکشه، نه خطبه متقین ما رو میکشه، نه مسئله اتحاد عاقل و معقول ما رو کشته، ما راحت داریم زندگیمون. خدا پرده انداخته، ما پرده رو سرمون افتاده. همین الان اگه پرده از کربلا پرده بردارن، ما همه میمیریم. ما یه فیلم سریالی که همش میدونیم دروغه نگاه میکنیم، گریه‌مون گیره. وای به حال دیگه، ما کربلا رو اگه پرده برداری کنن، همه ما جان تویی، قالب تویی میکنن. پرده انداختن که ما نمیفهمیم. اتحاد آقا بگم میبیریم دیگه، چه کاری؟ بله بله بله، همینطور. بله همینطوره. البته این که فهمیدیم که نمیتونیم تشخیص بدیم استدراج، نه اینو میتونیم تشخیص بدیم. ما هر زمانی که به خودمون نسبت دادیم، مسیرمون خطاست. ببین اینم زبانی نیست دار، ممکنه من بگم که نه خیر، من مثلا بلندگوی این مجلسم، اینو به زبانم بگم ولی در جانم احساس کنم که به من چه اثرگذاری دارم توی این جلسه. این مربوط به جانه. هر زمانی که من توی جانم این حس رو یافتم، این معلومه مسیرم خطاست. اون وقت اگه من این حالت رو داشتم، مردم هم بهم اقبال کردن، این اقبال استدراجه. چون طبیعتاً اگه خدا منو دوست داشته باشه، مردم نباید بهم اقبال کنن، چون من دارم از خودم میبینم این کارو. بیان من، قلم من، تاثیرگذاری من، این همش میشه من. استدراج مال اینجاست. تا زمانی که انسان به حقیقت میگه الحمدلله، دچار استدراج نیست. الحمدلله یعنی این کمال از آن خداست. ببین شما الان به من 100,000 تومان میدی، میگه اینو خرج فقرا کن، من الان اینجا چه کمالی دارم؟ الان مثلا من اگه برم تو خونه بشینم بگم که چه سخاوتمند شدم، نه خب مسخرتون نمیاد؟ سخاوتمند مال وقتی که پول خودم بدم، پول شماست. اینجا من واسطم. بله البته اجر واسطه گری منم هست، ولی اگه من به سخا بخوام مغرور بشم که به بچ من چه آدم دست و دل بازی شدم، این هر کسی اینو بفهم میخنده به من، چون این ملک شما بوده، شما فقط منو به عنوان واسطه انتخاب کردی. خب بقیه کمالات هم از این جنسه. اونجایی که شما داری میگی الحمدلله دارم این پولو میدم به این شخص، این شخص از من تشکر میکنه، میگم مال من نبوده، مال کسی دیگه بوده اینو داده، از من تشکر نکن، من فقط واسطم. این دارم به حقیقت میگم دیگه، این یعنی الحمدلله. اگر کسی یافت که ببینین قرآن از اول تا آخر همش داره از خدا حرف میزنه. یه سخنرانی ما رو عید قدیر، نمیدونم بزرگواران گوش دادن یا نه، من میخوام تو این موضوع دارم فکر میکنم تو این موضوع خیلی زیاد، یه بحث 40-50 شاید 100 جلسه بشه راجع به این موضوع بحث کرد. قرآن نام خدا رو میذاره غیب. غیب یعنی پشت پرده. در مقابل غیب شهادته. شهادت آسمان، زمین، کوه، دریاست. ببین شهادت درسته این لامپ داره نور میده، ولی یه غیبی هست که اینو داره نورانی میکنه، اون برقه. اگه شما برقو از این لامپ بگیری، این دیگه نور نمیده. اون غیبو اگه از عالم بگیری، نه ابر میباره نه زمین سبز میشه. و نه هیچ اتفاق دیگه ای میفته. اون غیبه که داره از مسیر این شهادت کار میکنه. البته مثال ما ناقصه، چون در مثال ما لامپ لامپه، برق برقه، اما تو این داستانی که داریم میگیم عالم که نام شهادت آستینه، اون غیب نخ آستینه. به این معنا عالم و خدا داره اداره میکنه. هیچ جای این عالم خدا نمیگه که این اتفاق اینجوری میفته، آب تشنگی رو برطرف میکنه. اونجا عرض کردم تعبیر خیلی زیباییه سوره مؤمنون، وقتی از حیوانات حرف میزنه نمیگه شما شیر حیوانو میخورید، میگه نسقی کم، ما شما رو اسقا میکنیم، مما فی بطونها، از این چیزی که در بطن این حیوانه، یعنی از شیر حیوان. اسقا یعنی رفت تشنگی کردن، ما تشنگی شما رو با این شیر برطرف میکنیم. این فرهنگ قرآن کریمه. اگه کسی با این فرهنگ آشنا بشه، راهش رو امروز گفتیم، راهش خلوت، تفکر و به قلب فرستادن این مطالبه. این که حضرت میگه هر روز این هفته آیه رو بخون، برای چی میگه هر روز بخون؟ بخون که خوندن که کاری نداره که، با خوندن که کسی، ببین مثلا من هر روز بخونم که من دکترم، من دکترم، من دکترم، من دکتر نمیشم که. اما یه کسی از بچگی تو کلش میخونن آقای دکتر، آقای دکتر، چرا؟ به این امید که این بره دکتر بشه. بله این اثر داره، این آیات اثرش مال زمانیه که انسان اینا رو به قلبش بسپاره. اون وقت اگه این فرهنگ قرآن کریم که نامش غیبه و تمام تأثیر و تأثیرات عالم رو به اون نسبت میده و اینا رو همه رو اسباب و وسائل میدونه و این اسباب و وسائل مسخره در دست اون میدونه و اینها رو منهای اون هیچ کاره میدونه، نه اینکه اینا نیستن، اینا هستن، منهای اون هیچ کارن، اون وقت انسان فقط با یکی عشق میورزه، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. خب شما دوست دارین عزیز بشین یا دوست دارین ذلیل بشین؟ همه دوست دارن عزیز باشن، که هر کی بگه من دوست دارم ذلیل باشم باید به روانپزشک بره مراجعه بکنه. اون قرآن میگه عزت در دست خداست. حالا مردم که ما خودمونم جزشون نیست، عزت رو کجا جستجو میکنه؟ عزت در خانه این رئیس، اون رئیس، این رفیق، اون حزب، اون گروه، اون مبدع قدرت، اینا جستجو میکنیم دیگه. قرآن میگه ان العزت لله جمیعا. قدرت، خب همه قدرت دوست دارن دیگه، کی از عدم قدرت خوشش میاد؟ قرآن میگه قدرت در دست خداست. همه از دارایی خوششون میاد، قرآن میگه یه دارایی بیشتر نیست اون خداست. همه از حیات خوششون میاد، میگه حیات در دست خداست، حی و قیوم خداست. تمام صفات کمالی رو بینم. حالا این فرهنگ قرآن اگه در قلب من جا افتاد، من چشم از روی دیگران میبندم، اون وقت اینجا میتونم بفهمم استدراج یعنی چی. اون وقت اینجا دیگه میفهمم که من نیستم، اثرگذار من نیستم، رازق من نیستم، من نه روزی خودم رو در میارم، نه عزت برای خودم در بین مردم ایجاد میکنم. خب وقتی من فهمیدم عزت و ذلت به دست خداست، دیگه لزومی نداره که به خاطر خوشایند شما کار کنم. اون وقت من این جمله رو میز کارم گذاشتم. امیرالمومنین فرموده لا تسخط، لا ترز عهدن به سخط الله. احدی رو با از سخط خدا راضی نکن، چرا که خداوند جای همگان رو پر میکنه ولی هیچ کس جای خدا رو پر نمیکنه. خب الان من، شما داره به من روزی میدین، روزی من دست شماست، به خاطر رضایت شما که این روزی منو قطع نکنی من خدا رو به خشم میارم. امیرالمومنین میگه خدا جای شما رو پر میکنه، اما شما نمیتونی جای خدا رو پر کنی. شما الان هستی، فردا دیگه رئیس نیستی، اصلا رئیس هم هستی، دلت نمیخواد به من روزی بدی، بعدم فقط میتونی یه حقوقی به من بدی، سلامتی من میتونی تضمین کنی، جانم من میتونی تضمین کنی، عزت و ذلت من میتونی تضمین کنی، هزاران حاجت دیگه من میتونی تضمین کنی. لذا شما رو اگه از دست بدم خدا جای شما رو برام پر میکنه، اما خدا رو اگه از دست بدم شما نمیتونی جای خدا رو برام پر کنی. پس چه دلیلی داره که من به خاطر رضایت شما خدا رو به خشم بیارم؟ اون وقت اینجا این فرهنگ عادی میشه. ولی الان تو جامعه وقتی نگاه میکنی، که منم متأسفانه من خودم هم جز همین جامعه، خدا حضیر پای هم است. شبای قدر قرآن بالای سره، فقط یه شب بالای سره، بودم تمام شب نه، چند لحظه. 365 روز این قرآن زیر پای. این جامعه هست دیگه، اگه نبود که بعضمون الان اینطوری نمیشد که. به خاطر رضایت خلق ما نوعی نه، شما بزرگم هر کاری حاضریم بکنیم. اینه که این فرهنگ برای ما جا نیفتاده. اگه جا افتاد وقت میفهمیم، جا میفته برامون، میفهمیم استدراج یعنی چی. استدراج اینه که من بگم من این کارو کردم. حالا میگید چجوری میشه؟ خب نگیم. خب ما آخه میگیم اینجوری میشه، نگیم. باید بیابیم این مطالبی رو که تو قرآن هست. یک کلمه از غیب، ما باید این غیب رو بیابیم. ما قرآن میگه الذین یؤمنون بالغیب، به این غیب ایمان داره. ایمانشون هم ایمان کتابتی نیست که چون پدرم گفته، چون شنیدم، چون گفتن. یافته فهمیده بابا پس پرده یه چیز دیگه هم هست، یکی دیگه هست که اون اداره میکنه عالمو، به این حساب و حساب و کتاب و روابط و اینا نیست. و یه چیز عرض دارم، خیلی طولانی جواب دادم، عرضمو تمام کنم. حالا شما ببینید، من الان میتونم این روایت رو بخونم با این توضیحاتی که گفتم. به غیر این توضیحات بخونی همه اشکال میکنن. اعلمو علما یقینا، این است و جز این نیست، که ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته اکثر مما سمی له فی ذکر الحکیم. این است و جز این نیست که آسمان رو به زمین بدوزی، تمام کلک های عالم بلد باشی، صبح تا شب بدوی، بیشتر از آن چه که در ذکر حکیم نوشته شده به دست شما نمیرسه. ولم یحل بین العبد و بین ضعفه و قلت حیلته، و اگر ضعیف الحیله باشی و ناتوان باشی، کمتر از آن چی که در ذکر حکیم نوشته شده به دست شما نمیرسه. بعد میگه العارف لهذا العامل به، کسی که اینو بفهمه و بهش عمل کنه، اشد الناس راحتن، راحت ترین مردمه، و کسی که اینو نفهمه و بهش عمل نکنه، گرفتارترین مردمه. الان تو این وضعیت فعلی ما هر کی داراتره گرفتارتره، چون نمیدونه داراییاشو باید چی کار کنه، به چی تبدیل کنه، چی فردا چی میشه، اصلا مغزشون داره متلاشی میشه که چه باید بکنه. این داستان زندگی ماست. این که خوندم فرموش امیرالمومنینه، که از علمای بزرگ میگفت که اینو باید آدم به جای تعقیبات نماز بخونه. خب اگه کسی اینو باور کنه راحت میشه دیگه، میفهمه به این محاسبات و حساب و کتابای مغز کوچیک ما نیست. ما یه وظیفه‌ای داریم، باید اون وظیفه‌مون رو انجام بدیم، اون سر جای خودشه. بله، وظیفه من اینه که من باید کار کنم، وظیفه‌م اینه باید درس بخونم، وظیفه‌م اینه که باید حرف بزنم. من وظیفه‌م اینه که من باید حرف بزنم، اما اثر رو دیگری میده، اثرگذار خداست. نمیتونم بگم اثرگذار خداست من برم تو خونم بشینم. این وظیفه منه، وظیفه من گفتنه. و انبیا میتونستن برن تو خونهشون بشینن دیگه، اما من تاثیرگذار نیستم. همونطور که خدا به انبیا، به پیغمبر میگه پیغمبر تو تاثیرگذار نیستی، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. و تایید فرمایشتونم این که بله، تا لحظه آخر عمر انسان باید نگران باشه. لذا امیر المؤمنین تو اون لحظه آخر میگه فزت و رب الکعبه. اون موقع که جبرئیل میگه که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی جن و انس تا از ازل تا به ابد جن و انس عبادت کنن. توی این جن و انس پیغمبر خدا هم هست، امام صادق هم هست. امام صادق فرمود انا من الثقلین، یعنی عبادت تمام انبیا و اولیا و جن و انس از ازل تا به ابد. یه ضربه علی روز خندق از همه برتره. اون علی اونجا نمیگه فوست و رب الکعبه، اون لحظه آخر که با سلامت، وقتی پیغمبر بهش میگه ریشه تو با خون سرت در ماه رمضان خضاب میکنن، سوالش اینه که با سلامت دید میرم یا بدون سلامت دید؟ سوالش اینه. اما سلامت فی دینی، سوال امیرالمومنین اینه. چرا؟ چون اون از خدا چیز رو میدانه که ما نمیدانیم. اون میدانه که ثم بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، یه حساب و کتاب های عمیقی در این عالم هست که من و شما نمیدونیم. هزاران هزار پیوند عجیب و غریب تو این عالم هست، هزاران هزار اتفاق افتاده من و شما اینجا نشستیم. مگه همینطوری شد گتره ما جمع شدیم اینجا؟ هزاران هزار پیوند تو عالم برخورد کرده. خود شما از کجا اومدین؟ از کجا پیدا کردین منو؟ من این مطالب از کجا پیدا کردم؟ من محصول چی هستم؟ این مطالب محصول چیه؟ هزاران هزار اتفاق افتاده، این نوشته شده، من درست شدم، شما اومدین، ما داریم حرف میزنیم، اینا هیچ کدومشون ما طراحی نکردیم. بله ما مثلا به خودمون مراجعه کردیم، من این جلسه خوش اومد اومدیم، مال ما همینقدره، اما اون هزاران هزار طراحی رو ما نکردیم. طراح عالم خداست، ما این طراح عالم خداست، عربیش اینه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو به ما اصابت نمیکنه مگه اون چیزی که خدا نوشته. خدا کتابت کرده از قبل، یه چیزی رو نخوندم شرح ندادم دیگه، گفت بعضی خوفشون از ازله. خواجه عبدالله میگه همه از آخر میترسن، من از اول. من خودم هم ترسیدم، شما رو نمیدونم. اینجا چون اول و معنیش رو اشتباه میکنیم. آره. ولی این به خاطر اینه که ما اولو یه معنایی براش میکنیم که این اولی که اینا میگن اون معنا رو نداره، این اولی که اینا میگن اون معنا رو نداره که بعد محصولش بشه این شرح داره، توضیح داره. این همون انسان قبل از دنیاست، ولی این قبل اون معنی ابتدایی که به ذهن من و شما میاد که قبل زمانی، اون معنی رو نداره. همونطور که عالم زر اون معنی رو نداره که ما فکر می‌کنیم یه روزی بوده، یه جایی بوده، اینا هیچ کدوم این معانی رو نداره، اینا تفسیرهای دیگه داره. اینا باید در جای برای من اینو شرح ندادم چون این اشکالا پیش میومد. این شرح داره، توضیح داره که این ازلی که اینا ازش میترسن کدوم ازله، اون چیه، نقش کیه، این باید شرح داده بشه. ولی اون عاقبت محصول کار، ببینید ما محصول خودمون رو برمی‌داریم، داستان اینه. هیچ کس هم با این مخالفتی نداره، هیچ کدوم از انبیا و اولیا. ما در بهشت و جهنم رو خودمون میسازیم، بر سر سفره خودمون هستیم، بر سر سفره اعمال خودمون هستیم، عاقبتمون محصول کار خودمونه. این داستان زندگی ماست. بله من متوجه نشدم، ببخشید. علی الطریقه الاصل غزه از قیناک و ما هم استقامت یعنی استقامت بر مسیر توحید. نه آیه مطلقه. آیات قرآن دو جور تفسیر دارن، این فرمایش علامه است، ایشون میگه این از ابواب تفسیریه که اگر کسی درک کنه هزاران باب بروش باز میشه. میگه آیات قرآن یه بار تفسیرشون در ضمن آیات دیگه است، یه بار به طور انفرادیه. حتی خود یک آیه رو میتونیم قیودش رو حذف کنیم، مستقلن تیکه تیکش رو تفسیر کنیم. بعد مثال میزنه ایشون آیه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، میگه بگو الله اینا رو رها کن در اون خوض خودشون، بذار اینا به بازیشون ادامه بدن. میگه این آیه قل الله یه حکمه، یعنی میتونیم خود این آیه رو قل اللهشو برداریم، میگیم قل الله یه حکمه، قل الله ثم ذرهم یه حکمه، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه حکمه دیگه است. در نتیجه این آیه در دل اون مجموعه تفسیر داره، به صورت انفرادی تفسیر دیگه داره. این آیه مخاطبش استقامت. استقامت چیه؟ استقامت الان ما چه حرفایی زدیم؟ ما الان اینجا نشستیم و گفتیم یه غیبی در این عالم هست. آیا اعتقاد به این غیب پشت سر خودش یه نحوه عمل میاره یا نمیاره؟ اون نحوه عمل ساده است انجام دادنش یا استقامت میخوام؟ همین الان بسم الله کسب روزی میخوام، پول درارم باش زندگی کنم، با فرهنگ خدا رازق است یه جور پول در میاد، با فرهنگ منهای خدا یه جور دیگه پول در میاد، مثلا تو این جامعه ما. خب تو این جامعه ما الان میتونم برم از یه ناحقی دفاع کنم، سیل پول بیاد، خیلی هم دیگه بعد از این بعد راحت زندگی کنم. مثال میزنم، میتونم انجام بدم یا نمیتونم؟ میتونم برم یه حرف ناحق بزنم یا نمیتونم حرف نه بزنم، میتونم یه دکون باز کنم، مرد سر مردم کلا بذارم از جادو و جنبل و جفر. من اینا رو خیلی بهتر از اینه که مردم رو سرکیسه میکنم بلدم، از ذکر بگم و یه تماشایی مثلا به چهره بکنم، بله شما مشکلت اینه مثلا بیا این کار رو باید انجام بدی، ولی هزینهش خیلی میشه. اینم یه راه، راهای زیادی هست برای پول در آوردن. خب میشه آیا میتونم از این راه پول در بیارم؟ این یه نمونش. پول در نیاوردن خودش استقامت میخواد، استقامت کار بسیار مشکلیه. میگه اگر لب استقامو علی الطریقه، اگه شما استقامت کنید، لاسقیناکم ما ان قدقا، ما به شما آب فراوان میدیم. آب فراوان اینجا آب توحیده، گرچه این آیه میتونه آب باران آسمانی هم باشه، هیچ اشکالی نداره، ولی این آب، آب معرفته. اگه استقامت کنید آرامش پیدا میکنید، زمین هاتون سبز میشه، زندگیتون سرسبز میشه، هوای دلتون تغییر میکنه، چون باران هم این کارا رو میکنه. دلیلش اینه که تمام انبیا آمده اند تا زمینه آمدن رسول خدا فراهم بشه. یعنی رسول خدا محصول زحمات تمام انبیا گذشته است. خداوند این عالم رو خلق کرده، دو تا مسیر تو این عالم قرار داده، مسیر سعادت، مسیر شقا. تمام انبیا آمدن جاده سازی کردن، زمینه رو فراهم کردن تا پیغمبر بیاد. پس پیغمبر محصول همه گفته ها، همه زحمات و همه عباداته. و اگر این ضربه اون روز زده نمی شد، بساط اسلام برچیده می شد. یعنی محصول کار تمام انبیای سابق از بین می رفت، راه سعادت بسته می شد، بشر تا ابد دیگه مسیر سعادت رو نمیدید. یه ضربه زده، کمیتش یه ضربه است، اما کیفیتش خیلی بالاست. در نتیجه کار تمام انبیا رو تکمیل کرده، یک، و تا ابد هر کسی در مسیر سعادت داره یه قدم برمیداره محصول اون ضربه است. اینه که میگه ضربت و علیه نیوم خندق افضل من عبادت ساله. نه نه، خندق نیست. خب این خندق که کنده شد تموم شده رفت، الان اون قهرمان عرب که معادل 1000 تا سوار بوده اومده این طرف خندق، شمشیر کشیده داره مبارز میتره. بله بله، اون ضربه اونجاست، نه ضربه بیلی که زد خندق رو کند، ضربه که عمر رو باش کرد. بله، او خدو انداخت بر روی علی، من نمیدونم، منم شمام شنیدیم ولی نقضشو نشنیدیم، نمیدونم، من روایت شناس نیستم ولی تا الان نشنیدم کسی اینو چیز کرده باشه. حالا حتما ایشون یه منبعی داشته، حالا اونش خیلی مهم نیست، اصلشون ضربه هست، اون ضربه اونو که انکار نکرده، حالا اونش مهم نیست، مولوی رو میکنه. من برای اونم یه تحلیلی دارم. امیرالمومنین هیچ وقت از این که کسی آب دهن تو صورتش بندازه ناراحت نمیشه. اون میخواد به جهان بشریت نشون بده که من به خاطر این که این تو صورتم آب دهن انداخت نکشتمش. من اینو به خاطر خدا این کارو کردم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمورتم. این کارو میکنه که به جهان بشریت نشون بده من به خاطرش انگیزه شخصی این کارو نکردم. بله، علی حلم خداست، ما این که یکی به ما توهین کنه برافروخته میشه. بله، آخرین سوالم بفرمایید، یه دقیقه وقت دارم. مثل مجریه تلویزیون. اگه این روایت درست باشه باید برسه. ببین روزی باید بهش برسه نه پول. روزی با پول فرق میکنه. ممکنه شما میلیاردها تومان پول داشته باشه ولی روزیت نباشه. اون که مرده بود آخر عمرش گفته بود این 4 میلیارد رو چیکار کنم؟ اون 4 میلیارد تو حسابش بود. روزیش که نبود که. 4 میلیارد که نخورد. روزی اون یکی شما ازش بهره ببری نه اون که تو حساب بانکیته. اون که تو حساب بانکیش انبار میکنه روزی بقیه مردمه، این انبار کرده تو حساب بانکیش. اونی که ازش بهره برداری میکنه اون روزیشه. و بعدم این روزی که امیرالمومنین در این روایت میگه اعم از تمام مایحتاج انسانه، همسر، فرزند، رفیق، آب و هوا، شرایط زمانی، مکانی، اینا میشه روزی. طبق این قاعده بله، اگر کسی دزدی نکنه باید اون روزی که از طریق دزدی میخواسته به دست بیاره از غیر دزدی به دستش برسه. یه نکته دیگه هم اینجا هست. اون نکته هم اینه که خداوند هدفش پول دادن به ما نیست. که اگه از این 1000 تومن چشم پوشی کردیم 3 ثانیه بعد 1000 تومن مثلا بره تو حسابمون. خداوند هدفش تربیت ماست. تربیت یه مجموعه کامله. لذا یه جاهای تربیت اقتضای فشار داره. یه جاهای تربیت. این روایت نمیگه به شما پول میده، میگه روزی میده. روزی عام. تربیت هم خودش یه نوع روزی. اینه که پس اینطوری نیست که اگه حالا حتما از 1 میلیارد تومان چشم پوشی کردم حتما 1 میلیارد تومان از یه جای دیگه بیاد. چه بسا که البته گاهی میاد، گاهی میاد. من با چشم خودم دیدم، من با چشم خودم دیدم اینو که یه آقایی در حضور من، یه الان شاهد دومم اینجا بود رفت، در حضور من یه کیسه برنج 10 کیلویی رو تلفنی از قم توی تهران برای یه کسی حواله داد، با اینکه خودشون کیسه برنج رو لازم داشت. تا تلفن رو گذاشت روی گوشی یه نفر در زد خونهشون با یه گونی برنج 10 کیلویی اومد تو. گفت من اینو پارسال میخواستم برای شما بیارم یادم رفته الان اومده. که ما دوتا به هم دیگه نگاه کردیم، همین الان 10 کیلو برنج رو تهران داد به یکی، یه نفر از دم در خونهشون 10 کیلو برنج آورد بدون فاصله تا گوشی رو گذاشت. من اینو دیدم. اینم هست. خب اون روزیش بوده. ولی شما وقتی که طبق موازین رفتار کنید خدا روزی تو به بهترین وجه به دستت میرسونه. یه جمله هم بگم عرضم تمام. من روایت دیدم که خداوند، چون شما برعکسش رو شنیدید، شما شنیدید هر کی تقوا داشته باشه خدا از من حیث لا یحتسب بهش روزی میده، یعنی از جایی که حسابشو نمیکنه. من روایت دیدم که میگه خدا ابا میکنه از اینکه به عموم مردم از لا یحتسب روزی بده. چرا؟ چون عموم مردم با خدا کاری ندارن، حساب کتاباشون رو قبلا کردن، حساب کتاب کرده، گفته من یه ماه میرم فلانجا کارمند فلانجا میشم ماهی اینقدر میگیرم، این حساب کتابشو با اون شرکت بسته دیگه، با خدا کاری نداره که خدا از من ایزولای حتسب. این از اونجا روزیشو انتظار داره، خدا از همونجا بهش میده. لذا نسبت به متقی خدا من ایزولای حتسب روز میده. ببخشید خستتون کردم.